Salut. Salut. Ouais, je peux remonter. گفتگو در رابطه با مسئله سوم بود. لو عقد على امرأة حرمت عليه بنتها و ان نزلت اذا دخلت بالام، در مورد ربیبه به تعبیر متن بنت امرأة، کسی که زنی رو گرفته دختر اون زن، حرام میشه برش در صورتی که دخول کرده باشه به الام. بله نه معمولا بزرگان کأن همه در جواب این سوال گفتن این قید قید غالبی و لذا نه تغییر ایجاد نمی کنه، لا یوجب تغییر و لذا، حالا قرآن هم اینو کنده لحاظ کرده، اینو ما اضافه میکنیم در جمله بعدش، من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. خب اونجا ممکن بود اگه به همین اندازه میگفت کسی بگه دخلتم بهن، نه هم غالبیست، معمولا زنی رو که میگیره به هر چه جهاتی باشه اولین هدفش اینه، ولذا معمولا این چنینه، نمیمونه غیر مدخوله. پس این قید هم غیر غالبی است، نباید مفهوم داشته باشه. جوابش اینه که بله، قرآنم لعل برای جوابگویی همین شبهه اونجا مفهومش رو صراحتا قرآن منطوق کرده، بیان کرده، و اذا لم تدخلوا بهن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح علیکم. اون دنباله ی آیه است، خودش رو به صورت منطوق بیان کرده. حالا اینجا اینطوره، بله هر جای دیگه باشه قید غالبی بگید نه قید نیست. حالا داریم مقایسه بین این دو تا فرق اینجا میکنیم. بله هر جایی در جاهای دیگر هر قیدی رو باید مطرح کرد و مطرح هم میشه در جای خودش. بعضی هم بله گفتن قید غالبی مفهوم نداره، نباشه مفهوم. ما عرض میکنیم این جواب و این بیان ولوش توهره مشهور بین آقایونه از قدیم الایام، مرحوم آقای خویی هم مفصل همین رو بیان کردن، ولی به نظر ما این بیان تمام نیست. چرا؟ بیان قید غالبی چنین و چنان مال باب مفهوم شرطه که میخواییم از یه جمله مفهوم بگیریم، میگیم نه این قید غالبی است و از این جهت مفهوم نداره. اینجا که بحث مفهوم شرط نیست، صفته. صفت اولا اصلا خب نه مشهور، حالا ولو به قول آقای محمدی بعضی هم گفتن مفهوم داره، بل نه مشهور که اصلا میگم مفهوم نداره، نه در جمله اولش نه در جمله دومش، ولذا هم قرآن در جمله دوم اون مفهوم رو منطوقا ذکر کرده، چون خودش اگر بود صفت بود، صفت مفهوم نداره. ثانیاً همین جایی که این قیود غالبی است میگیم بیانی نداره، نفیان و اثباتن. قواعد اصولی اینو اقتضا میکنه، بالاخره این لفظ این جمله با این حد، با این قید، با این مشخصات بیان شده، بیشتر چیزی بیان نشد. خب دقت کنید تفاوت در جملاتی که راجع به مفهوم بحث میکنیم اینه که بیاد نفی کنه سنخ حکم را. میگیم اگر گفت ان جاء زیدون فاکرمه، مفهوم داره که ان لم یجئ فلا تکرمه، فلا یجب اکرامه، چه اگر یه دلیل دیگری آمد گفت بازم یجب و اکرامه، بشن متعارضان، تعارض اون منطوق با این مفهوم. اما یه جای میگه این مفهومو نداره نسبت به اون، حتی در مثل لقب که مشهوره به این که مفهوم نداره. انجا که زیدون فاکرمه، زید موضوعه، اگر نه زید نبود امر آمد آیا یجب اکرامه ام لا؟ این دلیل ازش ساکته، نمیگه آره نمیگه نه. مواردی که در اصول میگی مفهوم ندارد، قیدیت منطوقی سر جاشه، حکم رو محدود کرده، محدود به این معنا که فعلا در اینجا این مقدار حکم رو بیان کرده، ولا ینافی که در جای دیگر به دلیل دیگر در موارد دیگرش رو هم بیان بکنه. نخیر بینهما بونون بعید، خیلی فرقه که بگی انجا اک زیدون فاکرمه، معنیش اینه که اگر زید نیامد هیچی ساکده، یا نه بیاد بگی فلا تکرمه فلا یجب اکرامه. تفاوتش هم تو همون نکته که اگر دلیل دیگر اومد گفت یجب، باید تعارض کنه با این.
بالاخره اجازه ما چی؟ یا وجود یه امر هست یا نیست؟
امر به کجا؟ امر در مورد زید. در مورد امر چی؟
منطوقه یا مفهوم؟
اون منطوقه، زید منطوقه. اما در مورد امر چی؟ انجا که امرون چی؟ همین آقای سبحانی، بله او تخصصاً خارجه، نسبت به او ساکته. اینه که میگیم لقب مفهوم نداره، موضوع مفهوم نداره، همین است که میگیم نسبت به او ساکته. حالا اگر یه جایی هم این قید شد قید غالبی، معناش همینه، ولی نسبت به خودش که قیده. زید رو بیان کرده وجوبش را، نه امر را. در مورد فلحجر بیان کرده حرمتش را، نه غیر فلحجر را. نسبت به غیر فلحجر ساکته.
همون کلام لغوی مبنی اگر قید واقعا قید منطوقی اثر داشته باشه،
اثرش محدودیت خود این شخص حکمه.
مفهومی که یعنی نسبت به غیر حجر من ساکتم که حجر ندارم،
نه ساکتم، حکم الانم حکم ندارم، اما حکم به عدم الوجوبم دارم. خودت در الفاظ اینا رو به هم خلط میکنی. بله حکم ندارم، الان حکم ندارم. بله
لفظ از شما گرفتم.
خیلی خوب.
اگر مقید به این حکم منطوقی باشه، اگر واقعا مقید باشه مفهوم بشینه که بعد نسبت به
اگر مقید باشه، خب مفهوم لو فرز مفهوم وصل رو هم بگیم، اما داریم میگیم قید مارد مورد غالب موجب تقیید نمی شود، موجب تقیید نه همینجا موجب تقیید نمیشه، تقییدی که موجب مفهوم بشه، و الا فعلا بالاخره این مقدار رو بیان کرده. ولو تو دلشم همین الان باشه ام، ولی بیان نکرده او رو. اون بحث بلاخره دخول نیست، همه شو فکر اونجا نباشه، اون بحث دیگریست، او فعلا اینجا نیست. اونم صفت اللاتی صفت این نداره. فرق بین شرط و صفت و موصول و اینا نمیدونید آقای مهدی بود؟ خب قید گرفتن گفتن قید و نگفتن شرط و. ما عرضمون همینه، قید بله، صفت هم قید و معمولا صفت هم قید و، ولی از قیودیست که مفهوم نداره علال مشهور. بنابراین به این مقدار جواب این شبهه داده نمی شود. بله جواب اصلیش اینه که حکم به همین اندازه گفته شده فی حضورکم، ولی نسبت به غیر ساکته. ساکت وقتی شد زمینه هست برای اینکه اخبار و روایات ائمه بیانش کنه. روایات بیان کرده، اگر ما این روایات رو نداشتیم تفاوت اینجاست، مفهوم نداشت که بگه غیر فر حجرش جایزون لا یحرم. نه گفتیم نمیدونیم، باید به اصالت البراءه رجوع کنیم، حکمشو نمیدونیم، حکمی بیان نشده، حالا بریم به اصل رجوع کنیم. آیا اصل در اینجا حلیت یا اصل در فروج ما حرمت یا امثال اینها، میرفتیم سراغ مباحث و اصلی. بله نه اینجا بخوایم اون بحثش بحث اطلاق مقامیه، یه لفظی بگه اطلاق داشته باشه به نحوه اطلاق مقامی داشته باشه. نه ساکت شده، حکم رو بیان نشده. اسکتو اما سکت الله، خیلی موارد داریم نسبت به او احکام ساکته. بحث براءت برای همین درست شده. نه همه سکوت ها همینطوره، سر تا سر مواردی که میایید سراغ اصل آیا واجبه یا نیست چنینه، اون وقت میگید یا مورد براءت یا مورد اشتغاله یا مورد همه اینا مال همین تحیره، همه اینا مال همین شکیه دیگه. مجبور شکی نیست، شکی یعنی چی؟ اسمشی عوض بکنی که فرق نمی کنه، شکی یعنی تحیر. بله خیلی جاها بیان نشده، تحیر هست، منجر میشه به یکی از این اصول. اگر ما این روایات رو نداشتیم خب در این موارد بله حکمی ساکت بود، میشد باید بری سراغ اصول. حالا در اصول در اینجا کدوم اصل جاری بشه یا نشود، اصالت الفساد در عقود شک میکنیم، چنین عقدی نسبت به این دختر این چنینی صحیح و فاسد، حرف شهید ثانی رو بگیم که اصالت الفساد در عقود، یا نه دیگه بحثای جای خودش. بنابراین این جوابی که اشتهر در بین فقها به نظر تام نیست و باید بیم سراغ این مقدار که بله آیه ساکتتون و نتیجتن بایستی رجوع کرد به روایات. بله روایات یدل بر این که فل حجر و غیر الحجره سوا، به تعبیر امیر المؤمنین علی علیه السلام. یعنی شناسایی خارجی میخوای پیدا کنی، برو پیدا کن، اون دیگه دست من و اینا نیست. حالا اونام که اون بحثش بعده. حالا بله بله ربیبه، کلمه ربیبه لغت هم همینه، از تربیت گرفته شده، یعنی تربیت شده اون زن. ولی خب نسبت به اون اصطلاح اما خاصه تربیت شده. حالا اگه دختره یکی دیگه باشه پلوی این تربیت شده باشه، به اونی که نمیدیم ربیبه اصطلاح هست. نه ربیبه دختر بله تربیت شده اون مرد، اون وقت میشه اونی که فی حضوره کم باشه، میشه مسابقه با فی حضوره کم. اگر نباشه از این قبیل نیست تربیت شده من. ولی در این حال اینجا مصداق لغوی نه روایت یا تحمیل میده و حالا روایت بعدش هم در این مسئله. قید قالبی دارد، اما بحث در این که آیا تغییر می آورد یا مفهوم دارد یا ندارد، مفهوم مال شرطه که مفهوم داره، در مورد وصف که خودش مفهوم نداره تا بگیم حالا با قید قالبی مفهوم دارد یا ندارد. بعد کلنش هم گفتیم نه، قید قالبی لو فرز یعنی درست هم هست که مفهوم نداره، ولی منطوق رو محدود می کنه. قید احترازی یعنی مفهوم داشتن. فرض کردیم وصف مفهوم نداره، فرض کردیم وصف نه قبول نداریم وصف احترازی باشه، نه اکثریت معمولا وصف احترازی نیست، طبیعی نیست. مفهوم نداره در وصف، ما عرضمون همین بود که اصلا اون بحث رو در شرط، خب بله جای این هست که مفهوم داشته باشه بگیم نه قید قالبی مفهوم نداره، در وصف که از اول خودش مفهوم نداره این به جای خود، ولی در عین حال در اون زن مدخول نبوده، این دختر در حجرش نبوده، میگه روی انه جایزون و کانت امها فی غیر بال مادرشو طلاق داده، از او جدا شده، حالا میخواد باش ازدواج کنه با اون دختر را، امام این گونه تعبیر میکند روی انه جایزون. چرا این تعبیر رو کرده؟ لعل یه اشاره کنه به یک نوع کراهت باشه که امام نخواست صریحاً بفرماید جایزون، میگه روی انه جایزون. رویه شد بجود بله. این روایت مرحوم آقای حکیم از ائمه علیهم السلام، امام زمان وقتی میگه رویه از کی میگه؟ از شمر بن ذوالجوشن میگه. بله خیلی ها، همینی که خود حضرت رسما اعلام نکرد. بله اینجور گفته میشه. بله بله حالا بله 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 زیادم سابقه داره. در رابطه با این روایت مرحوم آقای حکیم تعبیر میکنه که این روایت مخالفتون لما علیه الاصحاب معرضون انه، اصحاب باش مخالفت کردن، کسی به این روایت عمل نکرده میشه مخالفه. بعد هم تعبیرش از اول لا مجال للاخذ به، به این روایت نمی شود اخذ کرد، ما ما هو علیه من ضعف السند و دلالت و المخالف لما علیه الاصحاب. ضعف سند یک، ضعف دلالت دو، مخالفت با اصحاب، راز اصحاب از او. حالا مرحوم آقای حکیم این تعبیر رو داره بیانم نکردن که ضعف دلالتش از چه حیثه. به نظر میرسه مقصودشون همین تعبیر رویه است که صراحت در جواز امام جواب نداد که جایزون، رویه انه جایزون، یعنی در حقیقت یه نوع احاله به مجهول کرد و به اصطلاح با یه سردرگمی برای سوال کننده جواب فرمود و از این جهت لعل یه جهات دیگری حضرت درش رعایت کرده و این طور جواب گفته. نه حالا اهل سنت هم این طور شهرتی نداشت درش. بعد این سه تا بیانی که مرحوم آقای حکیم داره، خب در این مقدارش که مخالف با ما علیه الاصحاب شکی نیست، اما ضعف سند خیلی بحثش روشن نیست. خوب عنایت کنید، این روایات مکاتبات همیری اون مقداری که الان برای ما نقل شده در وسائل و امثال اینها، معمولا وسائل نقل میکنه از احتجاج طبرسی. طبرسی هم در احتجاج مرسله نقل کرده، سند برش ذکر نکرده و از این جهت ضعف سند. همه جا این مکاتبات علی ابن مکاتبات همیری را میگن ضعف سند برای ارسال طبرسی. ما الان در وسائل همین روایت از احتجاج طبرسی برامون نقل شده و یه روایتی هم چند روز قبل هم داشتیم اونم همچنین. اما مرحوم شیخ طوسی علیه الرحمه در کتاب غیبت همه روایات همیری را نقل کرده. شیخ اونجا ظاهرن با سند نقل کرده، خودشم قریب العهد بوده به همیری، و چه بسا کتاب خود همیری در دست شیخ بوده و کنه بلاواسطه نقل کرده از کتابش. این مقدارش را که شیخ در کتاب الغیبه همه این روایات مکاتبات همیری را که چون مال زمان غیبت است و به اصطلاح ارتباط به بحث غیبت دارد، شیخ در کتاب الغیبه نقل کرده، این الان برای من مسلمه. اما حالا این روایت رو به خصوص شیخ در اونجا چگونه نقل کرده؟ آیا به واسطه و واسطش معتبره؟ یا بلا واسطه از کتاب شیخ نقل کرده مثلا و از کتاب همیری نقل کرده؟ چگونه است اون نقلش در اون کتاب، در کتاب الغیبه؟ اینو من الان نمیدونم و چون نداشتم کتاب الغیبه رو تا مراجعه کنم. حالا آقایون دارید، حالا دیگه این جعبه های مارگیری هم که همه دارید، اگر تو اینا داشته باشید کتاب الغیبه را ببینید که چجور نقل کرده، یا اولیش که داره نقل میکنه ممکنه تو هر روایتش تکرار نکرده باشه شیخ، اول نقل این روایات خیلی روایت از این قبیل از همیری اولش گفته باشه که اینا رو به این شکل نقل میکنیم. اینو یه ملاحظه بکنید. ولذا عرض کردیم از نظر ضعف سند قابل تأمله، نه از نظر احتجاج. حالا معمولا رویه احتجاج همه روایاتی که نقل میکنه مرسل نقل میکنه، ولو همون روایات جای دیگه مسند نقل شده، رویهش بر اینه، حالا تلخیص میکرده. ولذا ما روی حساب نقل احتجاج باشه، بله برامون مرسل است و ضعف سند، اما روی حساب نقل شیخ باشه با این مقدمه ای که عرض کردم، احتمال این که نه روایت صحیح و سند باشه و معتبر باشه زیاده. جالا انشالله مراجعه میفرمایید و اگر مراجعه کردید به بنده هم اطلاع میدید. این متن نقل شیخ را حالا در مقدمه همه روایات یا در نقل همین روایت تنها انشاءالله. بله اون دو اشکال مخالف با عمل اصحابه و از نظر عمل اصحاب این روایت به اصطلاح مطرود کنار گذاشته شده است. مطلب دومی که در عبارت متن بود، عبارت فرمودن لو عقد على امرأة حرمت علیه بنتها و ان نزلت، دختر 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 دختر، اینو دیگه نیاز نیست بحث جدیدی کنیم، چند روز قبلم عرض کردیم بحث مفصلش در ابتدای محرمات به نسب. اونجا خداوند متعال در قرآن فرمود حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و و و، همونجا بحث شد امهاتکم یعنی چی و این علت ام 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 پدر ام چی و اجداد. به چه دلیل؟ دلیلشو اونجا بیان کردیم، بیانات مرحوم صاحب جواهر و پنج قرینه‌ای که ایشون ذکر کرده و اونی که در مجموع از میان اینها قابل تقویت و بیانه، که یک بیانش بود که صاحب جواهرم به اصطلاح ناقصاً روش تکیه کرد که اونو ما تکمیل کردیم، همه اینا رو یشمل و در بنات هم همچنین. بنابراین اصطلاح قرآن هر جا می فرماید به این معناست، ام و امهات، بنات بنت و بنات، نعلت و انسفلت. چی در تعارضش؟ همینی که اصحاب ازش اعراض کردن، هر چقدر روایتی اصحاب و سندن باشه وقتی مورد اعراض اصحاب قرار گرفت از عف میشه. بله به جواب دومش هست. بنابراین این جمله و این نزلت در اینجا بحث جدیدی نمی طلبه، تابع همون بحث گذشته است. اذا دخلت بالعم، صریح آیه قرآنه، اون که دیگه نیاز به بحث نداره. من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح علیکم، پس تغییر به دخول و نفی حرمت در غیر مدخوله این صریح است و نیاز به بحث و گفتگو نداره. ولی اضافه میکنن ولو دخول دوبرن واقع شده باشد، نه قبولن، اینم یکفی برای نشر حرمت، اینم یکفی برای اینکه دخترش دیگه جایز نباشه و حرام باشه. مرحوم سید در عروه این مسئله ولو دوبرن رو که حالا مرحوم آستبولسن با یک کلمه اشاره میکنه و رد میشه، مفصل تر مطرح کرده. میفرماید لا فرقه فی دخول بین القبر و دبر، این یک، و تکفی الحشف او مقدارها، برای دخولم لازم نیست تا هم فیها خالدون، بلکه بالحشفه یا مقدارها، که خب این جمله رو در لمعه اون وقتی که بحث طهارت رو میخوندید براتون معنا کردم. غیر ممکنه یادت رفته باشه. غیر ممکنه. هر چی تو دنیا یادت بره این یکی یادت نمیره. ولا یکفی الانزال على فرجها من غیر دخول و ان حبلت، دخول شرطه، اما اگر نه دخول نکرد، انزال شد روی او و او جذب شد و حامله هم شد، نه این دخترش حرام نمیشه چون دخول تحقق پیدا نکرده. و کذا لا فرق بین ان تکون، این دخول، فی حال الیغزه او نوم، در بیداری باشه یا در خواب باشه، اختیارن او جبرن منه او منها، اینه که یادت رفته. چه خواب چه بیداری، چه دخول اختیاری باشه یا جبری. اختیاری حالا یا زن است و با اختیار با او مواقعه کنه، یا نه زن تمکین نمی کنه اجبارن، ولو جبرن. اما یک کلمه اضافه داره، جبرن منه او منها. حالا آیه جبرن منها میتونه تحقق پیدا کنه؟ قد یکو،
یه شخص سالسی بیاد اینا رو برد
چجوری؟ میدونم جبرن یعنی خود مرد نخواسته باشه،
نمیخواد، یکی میاد اینا رو.
خب چجوره کیش میکنه؟ من یه مقدار معذرت میخوام، من از این دو تا برادر روبرومون خجالت میکشم، به نظر میاد که اینا هنوز ازدواج نکردن ها. بله من یه مقدار من تقیه میکردم در این مورد. بله حالا دیگه اینا خیلی واردش نشید، نمیشه اینها رو خیلی تجسیم کرد، سینماییش نمیشه کرد، خلاصه این رو خیالت راحت بله. حالا این مسئله در باب صوم هم مطرحه. خب یکی از مفترات صومه، آیا جبرنش چجوره، من او من ها اینا چیه، کفارش به عهده کی میاد، همه اینا اونا مفصل بحث شده. مسئله هاش محرم زونا گفتید دیگه اینا رو. بله آقا میشه خیلی اینا باید اینو حساب کنم. ما میگیم که زن سالاری، ولی شدنش چی؟ یمکن
زمان شما
نبوده. در هر حال این عبارت سید که لابلای همین کلمه فروع دیگرش رو هم متعرض شد، همه اینها دلیلش یه مطلبه، اذا دخلتم به نه صدق دخلتم، دخلتم در شر اعم، همه این گونه موارد رو شامل می شود و اونم اختصاص به این مسئله هم ندارد. سید در مسئله چهارم از مسائل دخول بل از زوجه در اون قبلها که خوندیم عبارتش این است که الوتی فی دبر المرأت کلوتی فی قبلها فی وجوب القسل و العده و استقرار المهر و بطلان صوم و ثبوت حد الزنا اذا كانت اجنبیه و ثبوت مهر المثل اذا وتعها بشبهه، همه اینجا که احکام بر دخول مترتب شده، همه اینها اعمون که از دخول از قبل باشه یا دخول از دبر، تفاوتی بین اینها نیست. در اینجا مخالف نداریم جز یه حاشیه بر عروه داریم. وقتی در اینجا میگن که بالحشب مقدار بله دخول الحشف او مقدارها، این حاشیه را مرحوم امام در متن عروه دارن که نه به قدر المسما ولو لم تکن به قدر الحشفه، اگر مسمای دخول تحقق پیدا کند ولو به قدر الحشفه هم نبوده باشد. باز اینم آقای لطفی باید به اصطلاح قضاوت کنند که آیا یه همچی چیزی ممکنه مصداق پیدا میکنه یا نمیکنه، اینش دیگه به عهده شون. نه دیگه این چرا بلاغا